بسم الله الرحمن الرحیم. کفای دو استاد حسین صف صفحه 66 9 2 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا زیارات همه اولا ان شاء الله قبول بوده باشه، حالا اون هر کی گفته ما نبودیم، ما هر کی گفته
شما هم قبول داشتید،
ما کالا جای
مرحله
مسئول آها هستیم، قبول بوده باشه ان شاء الله توفیقات روز افزون. دو تا بحث کلا باقی مونده از مباحث امسال، یکی بحث خبر واحده، یکی هم بحث انصداد. حالا ببینیم خبرهایی که میرسیم تا انصداد میشه کارش کنیم. خبر واحد از بحث‌های مهم علم اصول، یعنی شاید 4-5 تا بحث اصولی بخوام بگم که پر کار بودن، یکیش خبر واحده. چرا؟ چون مبنایی که شما در خبر واحد انتخاب میکنید در این که فقه شما چجور از کار در بیاد نقش تعیین کننده داره. من قبلا گفتم این که مثلا یکی اصول زیاد میشه یکی کم میشه، نه این که مثلا یکی ذهن اصولی داره یکی ذهنش مثلا روانش به هم ریخته است، مثلا آشفته است، یکی یه جور دیگه است، به اینا نیست، به این تحصیل حجت هاست. شما اگر مثلا در خبر واحد قالب حجیت خبر سره بشید، میزان مراجعتون به رجال افزایش پیدا میکنه، میزان مراجعتون به روایات کاهش بودن، آرا و قدمانه که خیلی کرد. اما اگر قالب و حجت خبر موثوق و صدور شدید، میزان مراجعه به اقوال و آرا و قدما بالا میره، چون برای اطمینان به صدور تأثیر گذارن. اما میزان مراجعه به علم رجال شما پایین میره. اگه هم ثقه رو قبول کردید هم موثوق رو، یه جور دیگه میشه. اگر اصلا رسید به اینکه خبر مظنون و صدور حجت، هم که صفحی نبود، ظن عقلایی داشت کافیه، طبیعتاً فقه شما به گونه دیگری میشه، اصولش خیلی کمتر میشه. اگه به مظنون و صدور برسید اصولش خیلی کمتر. لذا این یه بحثی است که بحث مهمی است، توی فقه نقش تعیین کننده داره مبنایی که شما اینجا انتخاب میکنید. درسته تا اینجا؟ اما قبل اینکه وارد خود بحث بشیم، یه بحثی شده که اصلا این بحث اصولی است یا اصولی نیست. خب یه سر باید بریم اول کتاب یک مرورهایی با هم بکنیم تا تکلیف این معلوم بشه. معیار اصولی بودن مسئله را چه میدانند؟ در طریق استنباط واقع بشه. استنباط مقابل تطبیق. استنباطی باشه میشه اصولی، تطبیقی باشه میشه فقهی. بعد استنباطی یعنی چی؟ بگید. خب
بیشتر از تطبیق
بود. بیشتر یعنی چی؟ چی
کلی باشه؟
نه کلی لزومی نداره. یعنی کلی میشه، منتها استنباطی معناش کلی نیست.
کلی بودن لازم باشه،
اما هر کلی استنباطی نیست آقا جان.
بله ولی این معنیش کلی.
خب بله، من میخوام یه چیزی بگید آقا جان. ببین فرقی بگید کلام عملا یه استنباطی و یه تطبیقی رو اصلا یه استنباطی بگید.
میشه از کلی فرق باشه یه رابطهش؟
اگه رابطه کی و چی میشه از کلی؟
رابطه بین اون حکم
نتیجه و
اون روایت خود با اون بگید فرقی که ازش استنباط میکنه.
بین اون قاعده ای که میخوایم تعیین کنیم اصولیه یا فقهیه با اون حکمی که بهش فتوا میدیم، درسته؟ این اگر مغایرت در حد کلی و فرد بود میشه تطبیقی، اگر مغایرت بیش از کلی و فرد بود این میشه استنباطی. یه تطبیقی بگی؟
تطبیقی
مثلا شما این لا تنقضی به شک داری؟ بعد تطبیقی بر فردش که یقین به طاعت عبا رو با شک در طاعت عبا نقض نکن. حکم مفتابهت هم همینه دیگه. که یقین به طاعت عبا رو با شک در طاعت عبا نقض نکن. بین این قاعده با اون حکم مفتابه مغایرت در حد کلی و فرده، پس این میشه تطبیقی. حالا یه استنباطی بگی؟
مثلا شواهد حکمیه.
این چطور شده استنباطی؟
فحصا نیاز داره دیگه، علاوه بر اینکه کلی و فرده، فحصا نیاز داره، فحصا از اینکه دلیل دیگه در کار
نباشه. حالا باید صرف مغایرت کلی و فردی نیست. یا مثلا فرض کنید یه بحث اصولی بگی تموم کنید. سلام. یه بحث اصولی بگید. خب تمام.
حجیت ظواهر.
حجیت ظواهر الان بین کل و ظاهر الحجه با اون فتوای نهایی شما که مثلا لحم الارنب حرام مغایرت بیش از کلی و فرده. شما یه روایت رو باید بردید بیارید بعد بگید اینجا نهی شده از اکل لحم ارنب، نهی ظهور در حرام داره، پس این روایت ظهور دارد در حرمت لحم ارنب. بعد هر ظاهری هم حجت است، تو نجا بگید که لحم ارنب حجت بر حرمتش داره، بین اون حکم مفتابه با این قاعده مغایرت بیش از کلی و فرد. این نکته را دقت کنید، ما نگفتیم کبرا قرار بگیده که بعضیا گفتن که کبرا مهم نیست، الان مباحث الفاظ صغرا قرار میگیره. بین قاعده مورد نظر با حکم مفتابه وقتی مغایرت بیش از مغایرت کلی و فرد بود که نیاز به انزماع مقدمات دیگری بود، حالا یا کبرا بود که مقدمات از قبل اضافه می شدن کما هو الغالب، یا صغرا بود و مقدمات از بعد اضافه می شدن مثل مباحث الفاظ مثلا، اینا همشون میشن استنباطی. روشنه؟ خب حالا خبر الواحد حجتون با این حساب استنباطی هست یا استنباطی نیست؟ دیگه شما بین خبر الواحد حجتون با هر فتوایی که فقه بدی مغایرت بیش از مغایرت کلی و راجع به معنای استنباط و تطبیق سوالی هست بپرسید. شما یه قاعده بگو من بگم، یه قاعده فقهی بگو. قاعده تعالی
استاد تطبیق مگه قهری نیست؟ پس چرا بعضی
تطبیق همیشه قهری نیست؟ تطبیق همیشه قهری نیست، بعض وقتا تطبیق صعوبت هایی داره که در نتیجه همچه قهری هم اتفاق نمیفته. مثلا ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، درسته؟ خب حالا این قاعده از کلی فردم میخوای بگی حاضر عقد مثلا زمان‌آور هست یا نیست، درسته؟ اما این تطبیق صحبتی داره، کدام عقد صحیح زمان‌آور بود، درسته؟ وقتی دو تا فقیه در زمان‌آور بودن صحیح اختلاف بکنن، طبیعتا در تطبیقش بر زمان آور فاسد هم چکار میکنم؟ اختلاف
اینجا شبه در صرف ببینیم،
خب همش همه تطبیقی ها، تمام تطبیقی ها اختلافاتی که پیش میاد این تو قواعد فقهیه شبه در صرفه، یعنی یه قاعده فقهی دارن وقتی میخوام رو بر فرد تطبیق بدن به خاطر قیود خفیهی که وجود داره، یا جلیه مثل این مثال، یا خفیه هم داریم مثل اساس الصحه مثلا، بعد تو تطبیقاتش اختلاف درست میشه. از تو قواعد فقهیه خیلی از آخرهای بحثای قواعد فقهیهشون یه تطبیقات میذارن، بعد این تطبیقات دیدم چند وقت پیش یه جزوه میگرفتم مال بعضی از داره وحید بود، اون قاعده چون بحث کرده بود بعد تطبیقات اختلافی قاعده، اینا همشون همینطوره. شما اون قاعده کلی رو وقتی میخوای بعد فردش منطبق کنی، حالا یا به خاطر قیود جلیه مثلا این یزمن به صحیحه، یا قیود خفیه مثل اساط الصحه مثلا، بعد تو تطبیقات اختلاف درست میشه.
شبه در
صرف
باعث میشه
قهری
نباشه تطبیق؟
نه، باعث ایجاد اختلاف میشه. من از فرمایش شما که گفتید قهری فکر اینو برداشت کردم که میخواستی بگی که پس علل قاضی نباید توی قواعد فقهی و موادش اختلاف بشه، چون یه چیز قهری و بدیهی و طبیعیه، مثلا میگم اینجوری نیست، اختلاف پیدا. خب استنباطی شد اصولی، خبر وادم با این حساب شد استنباطی. این تمایزی که الان ببین استنباطی تطبیق کنه میگن اون معناش رو بفهمید، استنباطی یعنی تطبیق چی؟ اجرا کنید. ایرادی ندارین الان؟
خبر واحد چجوری استنباطی شد؟
الان قاعده مورد بحث شما چیه؟ خبر الواحد حجه. حکم مفتابه چیه؟ مثلا لحم الارنب حرام. مغایرت بین لحم الارنب حرام با خبر الواحد حجه در حد کلی و فرده یا بیش از این؟ پس این استنباطی، قیاسش قیاس استنباطی. حالا این خیلی بیشتر از نتیجه شد، شما یه خبر سقه باید پیدا کنید که نهی از لحم ارنب کرد، بعد نهی هم ظهور در حرمت بکنه، بعد ظهور هم چی باشه؟ حجت باشه، که بعد خوال واحد حجت هم صدورش حجت کنه تا شما به لحم ارنب حرامان برسید. خب این تمایزی که الان ما دادیم که بر اساسش گفتیم لحم این خبر آمده اونجا چون اصولی، اینو بهش میگن تمایز به غایات، درسته؟ ولی ما تمایز های دیگری هم داریم. تمایز به چی داریم؟
موضوع مثلا داریم،
موضوعات داریم، محمول های بروجردیه، بله، و
روش،
روش بده، روش توی اصولی خودمون قائل نیدم، استفاده میشه مستقل نه، مثلا مقدس هر دبینی بحث شما رای داده نهی برمیسه برسن روش جدا میبینه، ولی خب روش رو به تنهایی معیار ندیم، ولی تو قبلی ها روش تنها هم هست، اینجا تنها ما ندیم، کنار یه چیز دیگه. خب پس ما آخون تمایز به قایات دادیم با استعمال تطبیق، ولی شیخ انصاری و صاحب فصول طرفدار تمایز به موضوعات هم، یه اسلامی هم عمده این دوتاست، تمایز روش مستقل نداریم، کنار اونها من دیدم مقدس اردبیلی، تمایز محمول هم آقای بروجردی خیلی نایدیم حال باشه، عمده این دوتا شیخ، یعنی موضوع و قاید، شیخ انصاری و صاحب فصول قاید تمایز به موضوعات، اونها باید طبیعتاً یه موضوع میرسا قومی هم بود این دوتایی که الان توی کفایی بخونم، اینا باید حالی موضوع بزن مثل یه چتر جامعه که بعد موضوعات مسائل رو در بر بگیره از هم جدا کنه. جناب صاحب فصول موضوع رو گذاشته ادله اربعه به ماهیه هیه، درست شد؟ بعد که گذاشته ادله به ماهیه هیه، مشکلی که روبرو میشه اینه خبر واحد کتاب است، بگید سنت است، بازم نه
صندلی
هست،
نه بیا بیا این صندلی،
بیا اینا این صندلی،
نه اینا
بچه هم آنه مرسای گلپاگه من خجالت میشم، بچه هم جا نشستم نیستم، تنگ تنگ هم میشنم بعضی از روزا،
کسی دیگه بر خجالت
میشه، اون خجالت نمیکشه آدم شرمنده میشه، من دیگه ناسم با این زحمت میان این تنگ اینجوری نشستم اتاقم گرم، حالا بعد مثلا ما نتونیم مطلب هم به اینا یاد بدیم خیلی سخته، تو یاد دادنش هم سخته، یه قیبت میکنه، یه تحتیل میکنه میگه بابا شما میاید با این زحمت از اقل یه زمانی بذارید که بیارزه، ولی خب آره آدم اینجا صندلی راحت کنه، عرض شود که صحبت سریم، پس ما یا آخون تمایز رو گذاشتیم به قایات، بعد قایت هم بردیم رو استنباط و تطبیق، معنای استنباط و تطبیق خیلی مهمه، معمولا تا اینجاش همه بلدن، اینجا گیر میفتم این خاله استنباطی یعنی چی؟ تطبیقی یعنی چی؟ از اینجا دعوا باقا که ما معنایی که آقای تبریزی گفته اون آدرس کنیم که مردم آقای تبریزی اون به نظرم بهتر از بقیه بود که گفتید دیگه، اگر تغایر بین قاعده و اون فتوای مفتابدت کلی و فرد باشه تطبیقی بیشتر باشه استنباطی، چه بیشتری که قبل از این بگن که این بشه کبرا، چه بیشتری که بعد از این بگن که بشه صغرا مثل مواصل باشه، اما عرض کردم شیخ انصاری و صاحب فصول تمایز رو به موضوعات میدانن، وقتی به موضوع دونستن حالا باید با موضوع جدا کنن، صاحب فصول موضوع رو داشته ادله اربعه به ماهیهیه، بعد خب خبر واحد که کتاب نیست، کتاب سنت هم نیست، اجماع هم چون سنت نیست، چرا؟
حکایت از سنت،
آه سنت قول و فعل و تقریر معصومه، اجماع هم نیست، عقل هم نیست، پس برای ما چطوری بیاییم با ادله اربعه به ماهیه هیه خبر واحد رو جدا کنیم؟ ایشون خود صاحب فصول به این زور و ضرب افتاده که یه جوری بگه بحث از خبر واحد هم بحث از سنت، و به قول آخون نیست دیگه، سنت قول و فعل و تقریر معصومه، بحث از خبر واحد بحث از خود قول و فعل و تقریر نیست، بحث از حاکی از قول و فعل و تقریر. شیخ انصاری برای اینکه این مشکل رو حل بکنه این راه حل را داده بود، چه راه حل داده بود؟ چجوری خبر واحد رو برگردوند به سنت؟ گفتو جواب این سوال آیا سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم با خبر واحد ثابت می شود یا نمی شود، که به این طریق خبر واحد رو بکشن و ببره ذیل سنت، درسته؟ بعد آخون اونجا چه اشکالی کرد اول کتاب بین
کانه تامه باشه.
اگر کانه تامه باشه بگو.
اصلا مسئله اصولیه، اصلا دو تایی محصول قرار نمیگیره، چون آیا حجت با خبر باید ثابت بشه، بحث تکوینی، بحث خارجیه، آیا وجود دارد یا نداره.
و اگر کانه
ناقصه باشه که باز از محمولات بالعرض چیز نمیشه، سنت نمیشه.
چرا؟
چون که واسطه در عروض داره دیگه، درسته؟
بله، واسطه عروضش کیه؟
واسطه در عروضش همون حکایت خبر رو باید دیگه
بولی
نه
داشت بایت دیگه.
کی میتونه بگه؟ اولی رو درست گفت. خب میگم این از عوارض سنت نمیشه، از عوارض مشکوک و سنت میشه. یعنی شما وقتی توی سنت شک داری سوال میکنید که خبر واحد با این با یه خبر واحد اون سنت مشکوک اثبات میشود یا نمیشود. پس یه شکی دوباره هست.
قبل از علم اصول اصلا به همه چیز شک دارم.
نه آقا جان،
نه حجت رو
نه این درسته اصول تحصیل حجته، ولی نه همه چیز شک داریم. کسی که وارد اصول می شود مفروض این است که یک مبادی کلامی را پذیرفته است. ما خیلی از بحثا رو یه مبنای مثلا ما حسن و قف عقلی رو به عنوان مبنای کلامی می گرفتیم بعد تو اصول ادامه می دادیم. غیر از اینه خودمون هیچ وقت حسن و قف عقلی رو اثبات نمی کردیم. حجیت کتاب را، حجیت سنت را، حجیت عقل را، اینا رو ما اثبات نمی کنیم تو اصول. اینا همه از قبل از کلام حالا بعدش میشه معرفت شناسی، از اونجا در میاد. ما میایم از ادامه اون، یعنی یه چیزای کلی رو کلام گذاشته، قرآن رو ثابت کرد که کلام خداست، تعریف هم نشدیم، قول و فعل و تقریر معصوم، حجت خطا نیست، امکان خطا نیست، ما اینا که تو اصول بحث نمی کنیم، ما بعدش رو داریم بحث میکنیم. بعد تو خبر واحد شما از عوارض مشکوک و سنه بحث میکنیم. مثلا خبر واحد متواتر هم هست، منتها اون عوارض مال معلوم و سنه است. خبر واحد مال مشکوک و سنه است، اون این حجت یا حجت نیست. پس واسطه خود بعد
همین که فهمیدن حکایتگری بهتر نیستش، واسطه در عروضش اینجا واسه حکایتگری از اون سنت نیستش.
نه اونم درسته، دو تا نقده. یه نقد اینه که شما اینجا خود سنت رو ندارید، لازمه سنت رو دارید که همون حاکی از سنت هم. و این باز بازگشته به موضوع علم اصول نکرد. این یکی بود که گفتیم. یه نقد دیگه هم این بود که اینجا مشکوک و سنت است، نه خود سنت. یا دوتا نقد اشکال نداره. یعنی یکی این که شما خود سنت رو ندارید، حاکی از سنت داری بحث میکنی. یکی هم اینه که شما اینجا مشکوک و سنت رو بحث میکنی، نه خود سنت. یه چیزی میرزای شیرازی گفته بود، اون تو کفایه گفتم، کیا یادشونه؟
میتونیم بگیم موضوع سنت مشکوکه؟
نه نه، یه چیزی جواب آخوند داده بود. گفته بود ما که میگیم سنت منظورمون خصوص قول و فعل و تقریر معصوم نیست، منظورمون اهم از قول و فعل و تقریر و حاکیه. این سنتی که ما میگیم از اول به معنای اهم موضوع الموصوله، نه سنت به معنای خصوص قول و فعل و تقریر. یادتون من؟ این مال میرزای شیرازی تو تقریرات میرزا است. بعد آخوند به این چی جواب داد؟
قضیه به شرط محمول نیست
باشه. میگم همین داره رد میکنه، میگه قضیه به شرط محموله. قضیه شرط معمول ثبوتش بدیهیه.
این میگه اینم ثبوت دستکاری کرد.
نه میگه این دوباره شد این نسبته بینه یاد شما بینه بحث خبر واحد با همین سنت به معنای عام قول و فعل و تقریر و حاکی نسبت میشه عموم و خصوص منوج، و این میشه عرض با واسطه. در که قرار بود شما عرض ذاتی را موضوع موصول قرار بدهید، این اشکال بود که اونجا هم گفتم این اشکال جدلی است. این داره آخوند رو مبنای اونایی که عرض ذاتی رو خصوص مساوی قرار دادن اشکال میکنه، ولی اگر اون مبنای خود آخوند که عرض ذاتی را فقط همین میدونست که واسطه در عروض نداشته باشه حساب کنیم، این هم دوباره عرض ذاتی محسوب میشه. این تیکه هم از میرزای شیرازی بود که توی اول گفته بود و رد کرد. اینجا دیگه کلام میرزا رو متعرض نشد.
صدا
اسمایه
اشکالی برای اینجا خود آخون گفتن که نه لاکن لها به ما لای هر دو سنه برای خبر حاکی لها. خب این آخون اعتقاد دارن که واسطه در عروض به اگر اهم باشه اینجا واسطه محسوب نمیشه.
آخون بله، چون آخون عرض ذاتی رو فقط اینو قائله که مباین نباشه، مباین عروضی تازه بقیه رو میگه عرض ذاتی. لذا اون اشکالی که اونجا میکنه پارسال هم گفتم اشکال جدلیه، چون میرزا شیرازی عرض ذاتی رو به این گستردگی معنا نمیکنه. میرزا شیرازی همون معنایی رو میکنه که قدیمی ها میکردن که تو نهایی هم هست که میگن عرض ذاتی یعنی یا خودش مساویه با معروضه یا اگه مساوی نیست با قسیماش مجموعاً مساویه با معروضه.
پس عملا جوابی نداشتم به این
جواب جدلی
داره. حلی برای
نه نه حلی نیست، جدلیه. لذا همون جمع گفتم این اشکال هم از آیه تبریزیه این حرف که آیه آخوند این را در اون مبنای خود میرزا میگه و در اون مبنای خودش این اشکال وارد نیست. نه وارد نیست، جواب میرزا درسته، جواب میرزا درسته،
جواب میرزا درسته.
آره دیگه آره. و این در اون مبنای خودش میگه اونجای فتح عمل جیدنی داره اون آخر آخر زیل همون این نکته رو گفتم. آیه تبریزی هم داره، ایرادی نیست، بخونیم اینا رو. بنابراین جنبندینه آخوند میخواد بگه توازنون به قایات، با قایات هم معلومه این اصولیه، با موضوعات درست میشه. حالا یه نکته هم از هم میخواد بدونید بد نیست، بعدها مثل آقای بروجردی یا مثل امامینا که بعد از توازن موضوعات، حالا امام های بروجردی هم مثلا آقای خوین ها که سخن گفتن اسم اربعه رو برداشتن، گفتن موضوع علم و اصول ذات و دلیله، یعنی ما یمکن ان یکونه حجتن. بعد این که حالا بالفعل حجت میشود یا نمی شود، این تو علم اصول میشه، مثلا چه مسائل اصول. وقتی که شما موضوع اومدید حجت بالقوه گذاشتید در علم اصول، با همین موضوع دیگه خبر واحد از مسائل علم اصول قرار میگیره، توازن موضوعات هم جواب میده. گیر این بود که صاحب اصول موضوع داشته بود حجت، روز ادله اربعه، بعد آخوند میگفت این جزء ادله اربعه نیست. شیخ انصاری هم باز ادله اربعه رو تحفظ کرد، خواست یه جوری حلش کنه، یعنی یه جوری باز به ادله اربعه برش کردونه، که شیخ گفت بر، آخوند گفت بر نمیگه، دوباره میشه مشکوک و سنت، دوباره میشه حاکی از سنت. ولی نفراتی که بعد اومدن، اومدن اصلا اون اسم اربعه را از موضوع علم برداشتن، گفتن آه موضوع علم و اصول یعنی حجت بالقوه. خب حالا شد حجت بالقوه، با همون توازن موضوعات هم ما میتونیم خبر واحد رو اصولی بدانیم. اینم نکته حاشیه راجع به بعد آخوند.
حجت معلوم و از ذریت و نجزیت
به نظر آخوند بله و موافقین آخوند بله، منطقه معظم حجت بالقوه داریم، حالا خواهد این فعلیت هم دارد یا نه؟
این تعریف تو جاهای دیگه نقض نمیشه مثلا؟
خب نقض کن کجا؟
هم دارم سوال
حالا من به شما میگم، بعضی ها خواستن نقض کنن، گفتن این تمام اصول رو در بر میگیره، ولی یه چیزایی از بیرون اصول هم میان داخل، چیزایی که اصولی نیستن ولی در این حال حجت حساب میشن، مثل بعضی از مباحث رجالی، بعضی از مباحث لغوی که اینا هم بحث حجت هم ولی خب اصولی نیستن. مثلا آیا مرسلات من لا یحضر حجتن یا نه، اینو اصول رجال بحث میکنن، ما تو اصول سر مرسلات صدوق بحث نمیکنیم، ولی اینم یه جور تحصیل حجت است. درست شد؟ این نقضا اینجوری کردن، ولی دو جور به این جواب دادن. یه جوابی شما بگو جواب شد خب نه، باید معیار باید جامعه باشه،
اگه ملاک غایته اونم تو غایت امام هست.
خب پس شما میگی اینا اصول؟
آره،
یعنی شما بحث مرسلات من لازم فرق
میگی اصول؟ ما میگی کار ما اینجا تحصیل حجت خودم
اصول به من،
خب اونام به ما نقض کردن که شما که میگی کارتون تحصیل حجته، خب پس بیا تو اصول از این بحث ها رجالی هم بکنی.
خودشون هم میکنم در طریق استنباط و حکم شرعی اونام قضا.
حالا علی حال بعد جواب دو جور جواب میدن، یه جا باش عبدالکریم داره که بعد امامینا هم خیلی روی این مانور دادن و اون این که آقا این بحث یه وقت برای حجت شرعی و استنباط حکم شرعی داره بحث میشه، یه وقت برای این بحث نمیشه، ولو در اینجا هم مفیده. مباحث لغوی رجالی اینا برای استنباط حکم شرعی جلل شده، بحث هم نشده، ولو در استنباط احکام هم مفیده، ولی برای این نیستن. این یه بیانه که آشق عبدالکریم و شاگرداش دارن. یه بیان دیگه هم هست که آغازی‌ها اینا دارن، اونم بیان قشنگیه که آقای حکیم اینا هم دارن، سید محسن حکیم، گفتن مباحث اصولی تحصیل حجیت من ناحیت عامه است، ولی اون مباحث تحصیل حجیت من ناحیت عامه نیست، من ناحیت خاص است. به نظر ما این دوتا رو باید بذاری کنار هم، اگه بذاری کنار هم دیگه بتونه آلو میشه، یعنی یه سری از نقضا با من ناحیت عامه میره بیرون، یه سری نقضا هم با اون این که مثلا لستنباد یا یعنی تحصیل حجت است، یا این که نه در تحصیل حجت هم مفیده. مثلا رجالی که میاد راجع به مرسلات صدوق بحث میکنه، به ما هو رجالی ها کاری به حجیت نداره، میخواد بدونه که چی شده که صدوق در این من لا یحضر مرسلاتی گذاشته، چرا اسنادش را بگید نیاورده، و خیلی بحثا اونجا میکنن، تازه خیلیش هم به درد اصلا استنباط نمیکنن، بحثا میکنن، حالا بگم ممکنه که درد بخوره بهش دردی هم بزنه، ولی به هر حال با اون غرض حالا خودشو بگم به درد بخوره، ولی واقعا به درد نه دنیا میخوره نه آخر.
خب بالاخره اصولی هم میتونه بحث کنه راجع به اینکه مصالحات مصالح حجت هستن یا نه، نه به اون غرض، به غرض خود اصولی خودش.
خب نه اصولی نیاز نداره، اصولی نیاز اصولی میگه ضوابط کلی به شما میده، مثلا آقا اگر خود از باب اطمینان باشه حسی باشه حجت، حدسی باشه حجت نیست، اینا تو اصول باشه. اگر نه مثلا ثقه باشه، این اگر اخبار حسی از وساقت باشه حجت ولاده، اینا تو اصول معلوم میشه. رجال با اون اطلاعاتی که به شما میده راجع به صدوق و من لا یحضر و نمیدونم شخصیت صدوق و نمیدونم از این حرفا که میزنه، شما با اون اطلاعات به این میرسی که اینی که مثلا صدوق اومده اینجا اسانید رو حذف کرده و مرسل آورده از باب اطمینان خودش بوده مثلا، یا از باب چیز دیگه بوده. بعد این اطلاعات شما که از رجالی میگیری، حالا میذاری تو اون فرمول که آقا اطمینان حدسی برای من حجت بگید نیست، یه لزومی نداره اصولی بیاد حالا تو صدوق. یعنی ما یه ضوابطی که وقتی تو اصول میدیم، حالا اینا تا بخواد بره تو تطبیق و استنباط یه چیزای عقب جلو به اینا اضافه میشه که اینا بعضی وقتا از ادبیات میاد، بعضی وقت مثلا شما ببینید اقیم الصلاه، شما میگید اقیمو فعل امر است، امر ظهور در وجود دارد، اقیمو ظهور در وجود دارد، کل ظاهر حجه، پس نماز واجب مثلا. خب این که اقیمو فعل امر است شما از کجا آوردی؟ از ادبیات آوردی. حالا ما تو اصول باید این سرین بحث کنیم که اقیمو فعل امر است، نه نمیخواد، ما اون حجیت ظهور را و ظهور در وجوب را که بحث کردیم.
چرا ظهور در وجوب چرا اصولیه؟ همین بیانی که داره
به خاطر اینکه استنباطیه، استنباطی
اونم استنباطی بود،
نه نیست،
این کلیات رجال
اقیمو ظهور هم در وجوب داد استنباطی نیست، اقیمو بخش فعل امر است استنباطی
نیست. میگم صغریات اون کبرای کلیات
گفتم دو تا باطی نشه،
من میدونم جفتشو در نظر دارم تو سوال، اونم اگر بخواید به اون ملاکی گفتید خارجش کنید، خب ظهور فعلا در وجوبم باید خارج کنید.
نه فهم.
چرا؟ چون اینم شأن چیز نیست، ظهور
دو تا ما دو تاش گفتم بذارید پلو هم نه نذاشتی عقیم و فعل امر است با اون قید عامه بودن میره
بیرون، اون که مشکل داره
درسته، چون خاصه. بحث رجالی یا بحث های قواعد ادبی نه، مثل مثلا عقیم فلان، اونو قواعدی که بحث
کنید ادبیاش هم واضح
اینا به غایت استنباط تحصیل نوشته نمیشن،
یعنی شما میگید کبراهاش استنباطی که تو اصول حل میشه، صغریاتش رجالیه.
من این نگفتم، دیر اومدی اول جلسه گفتم دیر اومدی گفتم این رو، حالا که بودم میگید گفتی
همیشه کبرا نیست،
اینو ما از اولم گفتیم، ما قوام استنباطی بودن را به کبرویت ندانستیم. پس لزومی نداره
تو مسائل رجال مثلا مرسلات صدوق مثلا حسی بودن و نبودن استنباطیه،
این استنباطی حسی بوده یا نبوده؟
چون به غایت تحصیل حجته.
ولی به غایت تحصیل حجت نیست شما.
نه نه، کدوم به غایت تحصیل؟
این که مثلا صدوق حسی بوده یا نبوده؟
آره این به غایت تحصیل حجت نیست.
نه چون به غایت نیست خارج میشه. بله. میگم همین مطلب تو ظهور صیغه امر در وجوب
هم ظهور صیغه امر کیا بحث کردن؟
من خاطرم
همشون به غایت تحصیل حجت بحث کردن. شما اشکالی
تو اون اتفاقی که افتاده رو ملاک گرفتید.
بله.
اون اتفاقی که
به عبارت فنیه مائز ذاتی نه در علم اصول
نداره،
در هیچ کدوم از علوم نداریم. ما معیارهامون اینه که شما میگید این بحثا یه بحث مائز ذاتی، اینو شاید صد بحث کردیم، یعنی یه ممایزی که این واقع قصه است، یعنی اینطوری باید باشه. حالا ممکنه اینطوری واقع شده یا نشده، ما کاری نداریم، ما اینو قائل نیستیم، ما ذاتی نداریم. ما یه علم محقق مدون داریم، به این علم مدون نگاه میکنیم، بعد وقتی نگاه میکنیم میایم معیار میدیم، موضوع میدیم، قایت میدیم. این معایز ذاتی نیست. بله مثال بزنم برای شما، مثال دندان شکن، بحث مقدمه واجب، مقدمت الواجب واجبت الاملا، بحث چیه؟ فقهیه. اما ملازمه بین مقدمه و ذیل مقدمه بحث چیه؟ اصولی. خود آخون گفته، البته من قبل از آغازی ها خونده بودم، آغازی ها تو نهایت الافکار، ولی بعد این حاشیه رو که این بند خدا آسمان آوردن و این همون خطیه دیدم، اون از خود آخون نقل کرده که میگه، از آخون نقل کرده که اگر سرش هم نشه، مگر میگید بحثی که مقدمت الواجب واجبون هم لا، بعد با اون فتوایی که میدید که مثلا میگید الوضو واجب الاملا، این میشه تطبیقی، غیر از اینه تطبیقی میشه دیگه، کلی و فهم میشه، میشه فقهی. مقدمت و ملازمه وجود دارد بین ذیل مقدمه و مقدمه، این میشه بحث استنباطی. یعنی خود نحوه درک ماهیت بحث که عوض نشده، مد کفایه هم هست، تو مد کفایه هم هست. اون تا اون موقعی که ما میخونیم اینو از آغازی ها یادمون بود، سر کلاس ما آغازی ها بود، بعدی هم تو چیز ایشون هم اومده با متن هم سازگار آره، از خود درس نقل کرده. بنابراین اصلا این موعظ ذاتی نیست، ماهیت بحث که عوض نمیشه که شما بگید مقدمت الواجبه واجبون یا بگید ملازمه وجود دارد بین ذیل مقدمه و مقدمه، درسته؟ ولی با این وجود به اون میگن اصولی، به این میگن فقهی. این نشون میده موعظ ذاتی در کار نیست. این حرف آستاول حسن هم حرف بدی نیست، حالا ولو یکم زیاد با چیزهای علمی جور در نمیاد، ولی وجدانش حرف خوبیه. میگه یک فقیه نگاه میکنه، میخواد استنباط کنه و میخواد این استنباط رو به دیگران یاد بده، نگاه میکنه قبلا چه چیزهایی اینا بلدند، درست شد؟ میگه خب اینا رو که بلدن، یه چیزهای دیگه هم هست که اینا بلد نیستن و باید بلد باشن یا خودش باید تو استنباط بهش برسه. اینا رو میاد چیکار میکنه؟ اینا رو میاد هر جا به مناسبتی میاد و در حقیقت اونایش که حالت تحصیل حجت پیدا میکنه تو این قسمت ها، اینا میشه علم اصول. لذا شما تطورات علم اصول هم همین گونه است. یه فقیه میاد میگه آقا فلان بحث و فلان بحث و فلان بحث لازمه، تو کتابم نیست، بذاریمش رو تو اصول. یکی دیگه میگن یه فلان بحث و فلان بحث و فلان بحث دخالتی نداره، ورش داریم زواهد اصول. این تطور اصول هم نشون میده. شما نگاه میکنیم میبینیم مثلا بحث همین حق و طاعه و امثال هم رو علامه هلی گذاشت کنار، چون گفت فرقی نمیکنه این هر چی باشه، آخرش برایت شرعیه است دیگه، گذاشتش کنار. شهید صد چون فکر بوده کار اثر داره، میارش داخل. لذا این هم حرف بدی نیست. آستاول حسن اصفهانی داره که ما موعظه ذاتی نداریم، ما یه چیزایی میخوایم برای استنباط، یه بخشای از اون تو ادبیات جدی یه بخش نخوندم میاریم، اگه خیلی هم جور در نیاد میاریم میذاریمش تو مقدمه موضوع. غیر از اینه حالا این مقدمه که شما تا آخر مشتر میخونید اینا کدوماش موضوعیه؟ اینا همش مال ادبیات منطق فلسفه فلان، ولی چون این نویسنده آخوند فکر کنه به درد میخوره بعدن تو استنباط براش مفیده، خب جای نخوندن تو این کتابا بردارین بیارین. حالا اگه به سلخ مسائل اصولی هم نمیخوره تو مقدمه میذارتش. حالا به این میگم بحث موعظه ذاتی، درست آقا؟
این ناحیه خاصونه
که
فرمودین ملاک در خصوص
عمومی
نواقیش
چی؟ ملاکیت خاصه که ملاک در مختص به باب خاصی نبودن، نه همه ابواب بودن. شهید سر این حرف های حکیم رو میاره، بعد معنا میکنه به همه ابواب، بعد نقض میکنه به دلالت نهی بر فساد که فقط تو ابواب عبادیه. درسته؟ ما وقتی میگیم منات خاصه نیست، یعنی به باب خاصی مختص نیست، لازم نیست تو همه ابواب باشه. مثلا دلالت نهی بر فساد تو ابواب مختلف عبادی میاد، پس مختص باب خاصی نیست. ولی قاعده طهارت مختص باب طهارت، خارج از طهارت کاربردی نداره. اینا دیگه اصول نمیشه. یا همون عقیمه مثلا فعل امرست بخونیم اینا رو. مشهور بین اصحاب حجت خبر واحد است فعل جمله، یعنی به نحو ایجاب جزئی موجب جزئی، بالخصوص یعنی به دلیل خاص. دو تا نکته گفت. یک گفت فعل جمله، ما در تاریخ فقه شیعه کسی را نداریم که همه اخبار آحاد را حجت. این اخبارین هم که خیلی بودن، باز میگفتن کتب معروفه، باز هر خبر واحدی را نمیگفتن. این بحث فعل جملش بلخصوص، یعنی یه بحث دلیل انسداده، ما فعلا با اون کاری نداریم، ما دلیل زن خاص بودیم.
اخباری بعضی جا گفتن اصلا دلیل کتب معروفه خبر واحد نیست،
خبر واحد نیست،
گفتن اصلا خبر معلوم نیست خبر باشه، اما کتب معروفه ما میدونیم که یه خبریه ولو خبر واحد.
کتب هاشون اینجوری گفتن
این
اینو آدرسشو من بده، من تو دفترم اضافه کنم، من نیدونم تو الان، من فلانو خوندم ولی یادم نمیاد، حالا اینو آدرسشو من بده من تو دفترم اضافه کنم. از سرآبادی گفتاره، خودش گفته یه نقل کرده، حالا علایل آدرس شده پیداش میکنم دیگه، میبینم خودم آدرسشو آره بده من اینو نشنودم. ولی حالا اینی که الان معروف از اخبار اینو ما هم دیدیم قبلا، حالا این برام جدید بود. این طوریه که میگن که در کتب معروفه حجت، غیر معروفه حجت نیست، بنابراین باز اونها هم که از همه وسیع‌تر خبر واحد رو قبول میکنن، همه اخبار آحاد رو قبول نمیکنن. این معروف، حالا اون نکته رو بیار من تو دفترم اضافه کنم. ولا یخفا که این مسئله خبر واحد از اهم مسائل اصولی است و شناختی در ابتدای کتاب که ملاک در اصولی بودن، ملاک قایته، یعنی با قایات آخون تمیز داد دیگه، صحت وقوع نتیجه مسئله است در طریق استنباط. نکته‌ای که باید روش دقت کنید خود کلمه استنباطه، استنباط مقابل تطبیق، بعد استنباطی چه تطبیقی چه، اون توضیحی که من گفتم مال آیه تبریزیه، تا اونجاش همه مثل همه هم. از اونجا که استنباطی چه تطبیقی چه، تفسیرهای مختلفی شاید تو کتاب‌های مختلفم شنیده باشه، اونی که ما گفتیم مال آیه تبریزیه. ولو لم یکن البحث، ما به غایت کار داریم، به موضوع کاری نداریم، به درد استنباط حکم شرعی بخوره اصولی است، ولو بحث در اون مسائل اصولیه از ادله اربعه نباشد، نیست که نیست، ما به موضوع چی کار داریم. ولو مشهور شده در السنه فهول که موضوع در علم اصول اون ادله اربعه است، حتی اینم فهول زمان خودشه، الان دیگه موضوعی هم نمیگن ادله اربعه، میگن حجت بالقوه، حجت بالقوه، که بعد ما تو اصول میایم از بالفعل بودن یا نبودن این حجت بحث میکنیم. هم آقای بروجردی داره اینو، هم خدمت شما ارشد آقا ضیا، جفتشون داره این حرفی که گفتم. و علیه، یه وقتا یه چیزی میگم یادم میره سند بدم، بپرسید که سندش هم داشته باشید، بعدم خواهید مراجعه کنید بالاخره بدونید کجا رو باید ببینید. و علیه علامشتهر، بنابراین این که معروف شده، لا یفید در این که این مسئله اصولی باشد تجشم دعوا. تجشم یعنی چی؟ تکلف. آره تکلف این دعوا، این دعوا مال صاحب فصوله، صاحب فصول نه که موضوع علم و اصول ادله اربعه گرفتن، بعد قالب تمایز علوم به موضوعات هم دیگه، خواستن ما موضوع درست کنن، گفتن بحث از دلیلیت یک دلیل، اینم بحث از احوال دلیله، پس اینطوری بحث از خبر واحد هم بحث از احوال سنته. اصلا بحث مایه ذاتی رو ندارن اکثرا. آستاول حسن دیدم میگه نیست، شهید صدر هم میگه هست، امام هم یه جور دیگه میگه، امام میگه یک سنخیتی ذاتی بین ایجاد میشه، منتها نه اونجور که شهید صدر میگه. وقتی علوم ایجاد میشه، مثلا نفر اول میاد 4 تا قضیه میذاره، بعد 10 تا دیگه، بعد 10 تا دیگه، تیپ این مسائل خود به خود یک مسانخت ذاتی ایجاد میکنه که شما مسائلی که با اینا شباهت نداره دیگه ضمن اینا مطرح نمیکنید. این هم حرف امامه دیگه، بقیه نیدن این بحثو که این غیر از اون موعظه ذاتی شهید سر. موعظه شهید سر که میگه یعنی این واقعا باید باشه، این واقعا نباید باشه، مثلا اینطوری میگه. آره امام مسانخت ذاتی میگه، آیه استاول اسلام که میگه اصلا نداریم.
قایت اصلا بهتره
دیگه. قایت راحت تره، با تاریخ و اصول هم سازگارتره، تطورات و اصول هم بهتر میشه. آیه تبریزی میگه به نظر من باید تو اصول تو مفاهیم بحث مفهوم العله اضافه بشه، یه تیتری بزنن مفهوم العله، بعد ذهن این بحث کنن علت چیه، حکمت چیه، راه های تشخیص علت و حکمت چیه، الاخر. خودش میگه، حالا جالبه که خودش هم این کار نمی کنه ولی به هر حال اینو میگه. خب مثلا یعنی چی؟ تو اون غایت استنباط میده این لازمه، میگه این باید بیاد. یه سری دیگه هم آوردن، یه سری اونایی که بوده بردند، اینا کاملا با اون غایت و نگاه غایت محورانه تو اصول سازگار، مخصوصا تو علوم عالی. حالا تو علوم اصالی بعید نیست کسی ادعا بکنه که تمایز علوم به موضوعاته، چون خود موضوع مهمه، ولی در علوم عالی مثل علم اصول به نظر میاد تمایز به همون غایاته و تاریخ این علم هم همون غایت توضیح میده.
عالی یا اعتباری؟
چی؟
عالی
یا عالی؟ نه نه عالی. الان فقه اونی که گسترده و زیغشو درست میکنه فعل المکلف، یعنی هر فعلی که برای مکلف اتفاق میفته شما به عنوان فقیه باید به حکم شرعیشو بگی. این باز میگه یه سری بحثا اضافه بشن، یه سری بحثا کم بشن، ولی تو اصول اونی که باعث کم و زیاد شدن میشه چیه؟ اون غایت تحصیل حجت و عوامل موثر در استنباط.
فعل غیر مکلف اینم فقیه
باید نظر بده، یعنی فعل مثلا حیوانات آخه به من چه کار دارن؟ اونم به خاطر آثارش بر مکلفینه، به خاطر اینکه الان این بچه
با بچه عقد کنه، یعنی کسی از فقها
بحث نمی کنه. خب اون به خاطر آثارش بر مکلفینه،
همین یعنی این غرض دیگه،
باز مکلفینه،
باز میشه این یعنی غرض فرق غایت بودن و غرض بودن این همینه دیگه. کی همین فعل
فعل مکلف خودش غایته، اینو میخواد
خودش غایت میشه.
حالا اونش کاله بدی هم نیست. میخواستم بگم در علوم عالی مخصوصا این بحث تمایز به غایات خیلی روشنه. کجا بودیم؟ خب ضرورت، این ضرورت علته که لایوفید. چرا لایوفید این حرف صاحب فصول؟ ضرورت ان البحث در این مسئله، این کدوم مسئله؟ حجیت خبر واحد. این بحث از دلیلیت ادله نیست، ما کجا دلیلیت بحث میکنیم؟ ما از حجیت خبری صحبت میکنیم که این حاکی از ادله است، این حاکی از سنته، که سنت یکی از ادله است. روشنه؟ کما حالا میاد سراغ شیخ انصاری، اون حرف صاحب فصول بود، حالا حرف شیخ انصاری. کما لا یکاد و یفید، اینم فایده نداره الا مشتهر، بنابر اونی که مشهور شدیم. آخه شیخ حفظ میکنه مبنای تمایز علوم به موضوعات را و حفظ میکنه اینکه موضوع ادله اربعه باشه، با وجود این دوتا میخواد بحث رو درست کنه و بحث از خبر واحد رو برگردونه به بحث از بگید سنت، این دوتا رو باید حفظ کنه. میگه این ادعای شیخ هم فایده نداره که بازگشت این مسئله به این است که سنت، حالا سنت یعنی چی؟ یعنی قول الحجه یا فعل الحجه یا تقریر الحجه. آیا این سنت اثبات میشود به خبر واحد یا ثابت نمیشود مگر به اون خبری که مفید قطع باشد، حالا یا من التواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه علم‌آور قبل قرینه. فانه لکه که لایفید. چرا لایکاد یفید؟ قول شیخ، قول شیخ چه ایرادی داره؟ دوتا ایراد میده، جفت ایرادش اینه شما قراره عوارض برای کی درست کنی؟ سنت. اینایی که درست میکنی مال سنت نیست، منتها یه جواب اینه که برای مشکوک و سنت، یه جواب اینه که برای حاکی از سنته. در هر دو صورت کانه ناقصه برای خود سنت درست نکردید، یک واسطه خورد، واسطه مشکوک بودن یا حاکی بودن.
یه حسه از سنت
داره خیلی دیگه، اگه بگید مشکوک حسه از سنت نیست،
سنت مشکوک و سنیه
با سنت مشکوک و سنت یعنی چی؟ سنت یعنی قول و فعل و تقریر امام،
یعنی واقع سنتی که مشکوکه که
واقع سنت. اینه اگه این باشه میشه کانه تامه، میشه کانه تامه.
چرا؟
شما دارید میگین سنت واقعی هست یا نیست؟ اینو دارید میگین.
میگیم اون سنت واقعی تثبت به خبر واحد،
یعنی کانه تامه داره. این که معنا کردی
تامه نمیشه
آقا جان، این تثبت
یعنی چی؟ تثبت نه اینکه اصل مصدر ثبوت، ثبوتش به خبر واحد یه کانه تامه نیست دیگه.
ثبوتش به خبر واحد، ثبوت به خبر واحد مال کیه؟
مال سنت واقعی.
نه مال مشکوک سنت است. اگر سنت واقعی رو میگی یعنی وجود سنت واقعی، این چه کانه تامه؟
نه همون سنت واقعی ها شما میتونید باش ثبوت به خبر واحد رو هم کنید یا هم
نه دیگه. شما اگر سنت
خاصی از سنت
شیخ خدا سنت واقعی رو که بدونی که انجام بده دیگه، خبر واحد کاری نیست.
حسه خاصی از سنت واقعی، حسه مشکوکه از سنت
واقعی. سنت واقعی قوامش به این نیست که یه نفر بگی یا دو نفر یا ده نفر. سنت واقعی اونی چی که از امام صادر شد.
دو تا بخش داره، یه بخشی که من شک نداشتم، یه بخشی شک ندارم. الان من یه حسی
از... شک مال شماست، مال خود سنت نیست.
بالاخره این شک من میاد تقسیم میکنه سنت واقعی رو. الان یه بخشی از این سنت واقعی که من درش شک دارم
که مشکوک است.
مشکوکه. خدا خود سنت واقعیه، نه مشکوک سنت.
خب این واسطش کرد دیگه.
واسطه نکرد.
شما داری یه تقسیم میکنی سنت رو به مشکوکه و غیر مشکوکه، بعد خبر واحد رو عارض میکنی به اون مشکوکه. پس بنابراین بین اونی که موضوع دلیل بود که سنت بود با اینی که حاکی بود مطلع. مشکوکه واسطه شد.
اصلا ما سنت مشکوکه رو نمیخوایم موجودش اثبات کنیم، مشکوک و سنت رو میخوایم اثبات کنیم. فرضاً ایشون میگه سنت مشکوکه، یعنی باید سنت در عالم ثبوت باشه، بعد مشکوک هم باشه دو حجیت ثابت بشه. کی گفته باید سنت باشه؟
بعد سنت در عالم ثبوت خود به خود حجت هست، تابع قول ما نیست.
نیست
آجان. نه خودش که حجت هست. حالا من علم دارم یا ندارم، منجز و غیر منجزه، یعنی بحث انشاء
حجت، حجت یعنی
حجت،
اون حجت شرعی، آخه حجت یعنی حجت فعلی، سنت شرعی نیست.
حالا کما لا یکاد یوفی. چرا لا یوفی؟ دو تا اشکال میکنه. یک، تعبد به ثبوت سنت، ما شک در سنت لدل اخبار به سنت لیس من عوارض سنت. این تعبدی که شما درست کردید، این تعبد از عوارض سنت نیست، از عوارض مشکوک و سنت است. خب یه واسطه خورد دیگه، یه مشکوک اومد جلو. این یه جواب. ما ان این تعبد به ثبوت سنت لازمه اون مایو پس و انس در مسئله حجت خبر واحده، ولی مبحوثان در مسائل اونیست که ملاک است در این که این مسائل از مباحثن یا از غیرش، نه لازمه مبحوثان. خبر واحد لازمه بحث سنته، نه خود سنت. شما باید خود اونی که تو موضوع علم و اصول هست معیار قرار بدید برای مسائل اصولی. به عبارت اخرى اونی که در کتب اصولی بحث کردن اینه که خبر الواحد حجتان املا. شما میخواید بگی اصولیه، بعد بگی خبر الواحد حجت املا اصولیه. اصولی نیست، بعد بگی خبر الواحد حجت املا اصولی نیست. شما اینو ولش کردید، رفتید سراغ حل سنت و تعصب به خبر الواحد املا، میگی این اصولیه. این اون چیزی نیست که تو علم اصول بحث میشید، این لازمه اون چیزی است که در علم اصول بگید بحث شده. تو کتب اصولی از این بحث کردن که خبر الواحد حجت امر لا، شما داری میگه حل سنت و تعصب به خبر واحد املا این اصولیه. خب اینو که تو کتب اصولی بحث کردن، این لازمه اون چیزیست که در کتب اصولی بحث کردن. ما ببینید بعد به اون علم مدون نگاه کنیم، اینه که الان درنش بحث کنیم این اصولیه یا اصولی نیست. حالا اگه این لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، اونها اصولی هستن یا نیستن، ما به اون کاری نداریم. مثال زدم تو قسمت یه خارجه میگفتم، الان ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه بحث اصولی و استنباطیه. خب لازمش اینه که مقدمت الواجبه واجبه، این بحث میشه بحث فقهی. ما توی وقتی میخوام بگیم این بحث اصولی داره، به اون لوازم کار نداریم، به همونی که تو علم اصول ازش بحث میشه کار داریم. اینجا هم تو علم اصول از این بحث میکنن که خبر الواحد حجتون املا. شما اینو ولش کردی، رفتی رو لازمش که حل سنت و تعصب به خبر الواحد املا متمرکز شدی و میگی اون اصولیه. ما به اون لازمه چه کار داریم؟ ما به اونی کار داریم که الان تو علم اصول مدون داره بگید بحث میشه. این نقد دوم. دوباره میخونم، ما انهو یعنی کی؟ تعبد به ثبوت و سنت، این حل سنت و تثبت به خبر الواحد املا این حل سنت و تعصب به خبر باید این اون چیزی نیست که تو علم اصول بحث میشه، این لازمه اون چیزی است که بحث میشود از او در این مسئله که اون چیه؟ حجیت خبر. اونی که تو اصول بحث میشه حجیت خبره، اونی که شما دارید میگید لازمه اینه، دقت میکنید؟ ول مبحوثان در مسائل علم اصول، اون مبحوثان ملاک است در اینکه اون مسئله از مباحث علم اصول است یا از غیر مباحث علم اصول، نه اون چیزی که لازمه مبحوثانه. کما اینکه تو مقدمه واجب برعکس اینجاست، تو مقدمه واجب خود مبحوثان که ملازمه بین ذیل مقدمه و مقدمه است اصولیه، لازمش که مقدمت الواجب واجبتون فقهیه. ما به لازمه چیکار کنیم؟ ما به خودمون مبحوثان و نگاه کنیم. در اینجا هم اونی که مبحوثون انه حجیت خبر واحده، این مبحوثون انه که ملاکی که این اصولی یا غیر اصولی، نه حل سنت و تعصب به خبر واحد که لازمه شد. بنابراین اولا شما عوارض سنت رو نگفتید، مشکوک سنت رو گفتید، ثانیا شما خود اون چی که در علم اصول میشه بحث میشه رو نگفتید، لازمه او را گفتید. تجربه روشنه؟ اول کتاب حرف میرزای شیرازی هم آورده بود دیگه، اینجا نیاورد. میرزای شیرازی گفت ما سنتی که میگیم ام از قول و فعل و تقریر و حاکیه، که بعد اشکال جدلی بهش کرد آخون، اونو دیگه اینجا نیاورد. خب نه نمیری، این اولی راحته، این چند خلاص راحته بخونید. خب در خدمت شما تا رسائل خواندید که ما گروهی نداریم که همه اخبار را حجت بدانند، ولی گروهی داریم که معروف شده که خبر واحد غیر علمی را مطلقا حجت نمیدن. کیا بودن؟ سید مرتضی و حالا من طبعا. بعد اینا سه جور استدلال داشتن: کتاب، سنت و اجماع. کتابشون چی بود؟
آیات
ناهیه از عمل بزن. سنتشون چی بود؟ مثل چی مثلا؟
که
شاهد و قرینه نشد. بذارید کنار. شاهد و قرینه شو یه قطعی میشه. و اجماعی که سید مرتضی ادعا کرده. اینو بخونیم نقداش فردا. و کیف کان فالمحکی. حالا چه این اصولی باشد، چه نباشد، چه تمایز علوم به غایات باشد که ما گفتیم، چه به موضوعات باشد که صاحب اصول و شیخ گفتند، و چه این راه حل شیخ راه حل درستی باشد یا نباشد. اونی که حکایت شده از سید مرتضی متوفای 436 ول قاضی، یعنی کی؟ ابن وراج و سید ابن زهره و تبرسی یا تبرسی، اینا یه تیم هست. هرچی سید میگه اینا هم باشن، اگه هم مخالف باشن احتیاط میکنن. این هم که میگن اینایی که بعد از شیخ تا ابن دیستان همه مقلدین شیخ بودن، آجان این کلیت این حرف درست نیست. الان ابن زهره خدمت شما عرض کرد متوفای 581، تبرسی متوفای 511، اینا بین شیخ طوسی و ابن ادریس هستند. الان دقیقا نگاه کنید تو همین بحث خبر واحد، اینا مخالفین شیخ و موافقین کی هستند؟ سید هستند. این که میگه اینایی که بعد از شیخ اومدن تا ابن ادریس، خود ابن ادریس میگه البته اینا مقلده شیخ بودن و هرچی شیخ میگفت اینا میگفتن، چشم، واقعیت اینجوری نیست. بله شالوده فکری رو گرفتن یه حرف دیگه است، به اون معنا علانی هم همه مقلدن، نمیخوام بگید جسارت کنیم، مقامشون محفوظ، ولی شالوده فقهشون صاحب جوار شاهده اصولشون هم شیخ و آخوندن، به این معنا علانی هم مقلد. اصلا به این معنا تو کل تاریخ فقه اصول شاید 10 نفر مشتری داشته باشه، ولی کن به این که یعنی مقلد حرفاشون حرفا اون نه اینجوری نیست. الان قاضی ابن براج، ابن زهره، تبرسی، اینا همه بعد از شیخ طوسی قبل ابن ادریسن و تو اینجا میبینید موافق با سید و مخالف با شیخ هم. و خود ابن ادریس اینا قائل به عدم حجیت خبر واحد هستن. و استدل، سوال داشتی؟
اینا که میگن مقلدن شد غالب مسائل همون مبنا گرفتن،
غالب اگه شالوده منظورتونه الان هم همینه. اصلا ما اینطوری مگه چند نفر داشتیم؟ یه کسی میاد یه شالوده میذاره، بعد بقیه که میان مثل محشین او میشن. حالا یکی میگه اینجاشو غلط گفته، یکی میگه اونجاشو غلط گفته، یکی میگه فلانجاش کمه، اون یکی احتیاطش میگه اون احتیاطو برمی‌داره. یه همچین حالتیه. به این معنا میخوای حساب کنی الان همه مقلد صاحب جواهر. اگه اینه، اگر منظورتون شالوده است حرف درستی است، ولی الان هم همین بساطه. اگر منظورتون تک تک مطالب نه این خبر نیست، الان همین خبر باز وقتی مبنا عوض میشه کلی از فتاوا عوض میشه و اینا فتواشون هم فرق میکنه.
اینا از باب زن نفاس قاعده
کیا سید اینا حالا میرسیم. اینا خبر موثوق الصدور رو قبول داشتن، حتی الان چیز گفت که شوبری مخالفت با این تفسیر، من الان اونی که ما فکر میکنیم تا برسیم. اینا علم به معنی علم عرفی میگفتن، خبری که به علم عرفی یعنی به اون اطمینان نرسه این رو منکر بودن. دقت کردیم بحث انسداد و این حرف هم نیست. وستدل لهم به آیات ناهی از اتباع غیر علم، مثل چی؟
لا تقوم
علیه سلکه بی علم، بله لا تقوم علیه سلکه بی علم، و روایات دال بر رد مالم یعلم انهو قولهم. روایات چون نوشته بودم براتون، بله کجا نوشته بودم؟ یا را تو شیخ داشت من نوشته براتون. بله میگه که این مالک این فارسی بود، دیدم کجا میشه. اقرانی روایت بسار و درجات از محمد بن عیسی قال اقرانی داوود ابن فرقد الفارسی. اقرانی یعنی چی؟ امرانی بالقراءه، نه اقرانی امرانی بالقراءه، به من گفت بخونه. داوود ابن فرقد الفارسی کتابه الى ابو الحسن الثالث، ابو الحسن
الثالث
عادی، و جوابه به خطه. این خیلی مهمه. پس بنابراین محمد ابن عیسی خط امام رو شناخته. مثلا دیگه داوود ابن فرقد حالا میخواد ثقه بدانه میخواد ندانه چیزی رو عوض نمیده. یه فرقای بین اجتهاد اون زمان الان هست اینه، اون زمانه یکی از چیزایی که تو اجتهاد یاد میگرفتن شناسایی خط امام بود، خط امام رو بشناسن. ما دیگه الان چنین چیزی رو تحصیل نمی کنیم، نیازی هم داره برامون. فقال نسألو که عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک و قد اختلفوا علینا فیه، یعنی این اخبار مختلفه. فکیف العمل بهی علی اختلافه فکتب علیه السلام، امام هادی نوشته بود، و قرأته من محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم خواندم که ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوها الینا. پس فقط خبر علمی حجته، درست شد؟ توقفه حالا تا برسیم، حالا تا برسیم. اینا میگفتن که، حالا اینا رو بعدم میگم، اینا میگفتن اون زمانی که امام بوده به خود امام، الان که امام نیست به سایر روایات امام. اگر با سایر روایات تطابق کرد، به قول امروزی خانواده حدیث، به قول خودشون بابی، یه اطمینان دوباره به صدور ایجاد میشه دیگه، درسته؟ باز علمتم میشه، نشد میزه بشه
نه الا ما علمتم
نای اون زمان نای الان. اون حرف شما رو هم بعضی گفتن که این روایت مال زمان حضوره، حالا میرسیم بعدن، میرسیم عجله نکن. روایت بعدی رد ما لم یکن، این رد رو اینا تکرار میشه، رد ما این لم یکن اون لم یعلمه، رد ما لم یکن علیه شاهد من کتاب الله و شاهدان اذا جاءكم ان حدیث فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی نستبین لكم الکلام الکلام مثل اون روایت قبل است. او لم یکن موافقا للقرآن، ما این حدیث امام صادق دیگه، لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه الیهم، الیهم یعنی الى رد الالعیم، یا بطلان مالا یصدق و کتاب الله که الان خوندن، یا مالا یوافق کتاب الله فهو زخرف. یا آقای ما درست کنید اصلا روایت نداره، ولی بعدا ما دیم روایت هم داره. کل شیء مردود الى کتاب الله و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. زخرف یعنی چرت، چرت و پرت،
تلانما.
چی؟
تلانما،
آبکارش بدلی. یا نهی از قبول حدیث الا ما وافق الکتاب و سنه، حدیث امام صادقه که لا تقبلوا علینا، اینو شاید چیده باشید حدیثشو، لا تقبلوا علینا الا ما وافق الکتاب و سنه او تجدون معه شاهدا من احادیث المتقدمه، از اینجا بهش فکر کنم شدید. فان المغیره ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا الى غیر. و اجماعی که حکایت شده از سید مرتضی در جاهای زیادی از کلام سید، که بلکه حکایت شده از سید که سید جعل چی را؟ خبر واحد غیر علمی را به منزله قیاس. این خیلیه، یعنی چطور قیاس و کل شیعه منکرن خبر واحد غیر علمی را هم بود. حتی این جمله را توی منازعه گفته، توی منازعه با عامه بوده، اونا یه استدلال میکنن به یه روایتی از عایشه، بعد سید تو جواب میگه من خبر واحد رو قبول ندارم. خب نمیدونی که من عایشه رو قبول ندارم که، شر میشده، گفته من خبر واحد غیر علمی را قبول ندارم. لذا لایبود که این از باب منازعه، این بلو میگم ها، قبلشو نمیگم، این بلو در باب مجادله و منازعه گفته باشه. حالا بعدا میگیم، ما فکر میکنیم منظور سید غیر اطمینانی، علمی منظورش علم عرفیه. بله حکی از سید که ان سید جعل خبر واحد را به منزله قیاس، در این که ترک قیاس معروف از مذهب شیعه است. ولی جواب تا اینجا. الحمدلله رب العالمین.